بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، متشکرم از تشریف فرمایی همگان و عذرخواهم از اندکی تأخیر. انشاءالله به لطف و احسان خودتون در میگذرید. باری در قصه نسبت و رابطه دین و قدرت سیاسی بودیم. مسیر ما منحنی، سیر ما روشن است، گرچه بحث ها خوب چون هر دو هفته یک بار صورت میگیره، گاهی شاید رشته کلام و رشته بحث از دست عزیزان خارج شود. ما کاوش میکنیم بر نسبت دین به منزله یک قدرت، نه فقط دین اسلام و قدرت سیاسی و بلکه قدرت های دیگر. وقتی که در باب نسبت دین و قدرت سخن رو گشودیم، اولین نکته ای که آوردم این بود که دین خود یک قدرت است. از وقتی که آغاز به تکبر و تولد می کند، تولد یک قدرت تازه رو نوید می دهد و بدیهی است که قدرت ها با یکدیگر وارد تعامل و وارد رقابت می شوند که مهمترین اون قدرت های دیگر قدرت های سیاسی است. اشاره کردم که پیامبر اسلام که در مکه ظهور کرد، علت این که با دیگران درگیر شد لزوماً این نبود که با اعتقاداتشون مخالفت میکرد یا نظم اقتصادی تازه‌ای رو پیشنهاد میکرد، گرچه اینها در دستور کار او بود، اما اونچه که به معنای حقیقی اتفاق افتاد این بود که یک قدرت تازه‌ای در آن صحرا متولد شد و این قدرت از جنس قدرت ایمانی بود، از جنس قدرت ایدئولوژیک بود. ابتدا نه سلاح داشت، نه ثروت داشت و نه قدرت ظاهری، اما صرفاً یک دست مؤمنان بودند، فداکاران از جان گذشتگان که در اطراف پیامبر بودند و همین قدرت او رو تشکیل میداد. و وقتی که اینها افزونتر شدند، عرب‌ها به خود آمدند که مهمان ناخوانده‌ای وارد خانه اونها شده است و به هر شیوه و حیله ممکن در دفع او کوشیدند و اتفاقا همین کوشش در دفع او باعث تقویت او شد، چون پیامبر کسی نبود که از صحنه بیرون برود و معرکه رو ترک بگوید. همراهان او هم چنین بودند و با حسن تدبیر و حسن توفیق و یاری بخت به هر حال کار او به اونجا رسید که رسید و نهایتا هم که تمدن بزرگی رو ایجاد کرد. این اندیشه در ذهن او بود، با یاران خود در میان نهاده بود، حتی خود او هم عزم گسترش و توسعه دین خود رو داشت، اما اجل به او مهلت نداد. اما پیروان او این راه رو دنبال کردند و اندیشه دینی رو و قدرت دینی رو به بیرون جزیره العرب صادر کردند، بردند و به دلیل یک قوت درونی که در این مکتب بود توانست بماند، پاگیر شود، جاگیر شود و رشد و توسعه پیدا کند و ملت‌های زیادی رو زیر چتر قدرت خود در آورد. بعدن که فراتر از این بحث آمدیم، من اشاره کردم که اساساً بی جهت نبود که دین با قدرت‌های سیاسی پیوند می‌خورد. این پیوند پیوند ناطبیعی و نامشروعی نبود. ما مثال اصلیمون رو از اروپای قرون وسطا آوردیم که چگونه کلیسا با تأویل پاره از آیات انجیل، تأویل‌های خیلی غریب، مشروعیت برای قدرت خود پدید آورد. و اینکه عیسی دو شمشیر نهاده است، یک شمشیر دنیوی، یک شمشیر دینی و هر دو به دست کلیساست و به اجازه کلیسا پادشاهان اون شمشیر دنیوی رو میتونن برگیرن و با اون اداره امور کشور و دفع دشمنان و دفع منکران و مخالفان دین کنن الی آخر.
این پیوند پیوند نامشروع و ناطبیعی نبود. قدرت ها یکدیگر رو پیدا می کنند و وقتی که احساس می کنند که می توانند تصرف در امور بکنند، البته دست می گشایند و وقتی هم که خود رو یک مرکز عالی متصل می دانند که خداوند باشد، پیامبر باشد، دین و معنویت باشد، البته قدرت بیشتری رو هم در چنگ خواهند داشت و اگر کسی در رأس کار باشد مثل پاره از پاپ ها، حتی می تواند قدرت سیاسی موجود یعنی پادشاه و امپراتور موجود رو زیر سلطه خود درآورد. بعدن که به دلایل زیادی در اروپا و عمدتاً به دلیل رشد علم و تضعیف موقعیت معرفتی دین و همچنین به دلیل نزاع پروتستانتیسم و کلیسا ضعیف شد، هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ اداری و نظامی یعنی سیستمی، اونگاه البته قدرت سیاسی کلیسا هم رفته رفته فرو ریخت و نتوانستند مثل قبل اعمال نفوذ کنند. اما و هزار اما، دین از میان نرفت، اما دین دیگری پدید آمد که نام او دین مدنی بود، همون که جان لاک پدید آورد. در حقیقت همیشه قدرت‌های سیاسی با دین کار می‌کردند و سخن اصلی من این بود و خواهد بود و بعداً همین رو خواهیم آزمود که دین همراه با قدرت‌های سیاسی همیشه هست و این جدایی دین از حکومت و دولت و اینها معنای چندان ساده‌ای ندارد که انسان به راحتی فکر کند که یکی ادارش رو این بر تأسیس کند و دیگری ادارش رو بر و اینها از هم جدا می شود. نه، جناب لاک دین مدنی آورد. دین به یک معنای وسیعش، یعنی جایی که شما مقدسات داشته باشید، جایی که شما آمادگی فداکاری و جانبازی داشته باشید، جایی که شما چیزی رو برتر از جان خودتون بشمارید. ببینید ادیان در درجه اول اینها رو با خود می آورن، بعدن پوشش ها و پوسته های به نام اخلاق و شریعت و غیره روی اینها قرار می گیره. ولی دین از شما به منزله دیندار اولا می خواهد که او رو سمبول هاش رو مقدس بشمارید و ورای چون و چرا بنشانید و دوم این که جانبازی کنید، فداکاری کنید و به همین صورت در واقع یک دین مدنی پدید آمد که میتوان گفت شریعت او حقوق بشر است. البته حقوق بشر در روزگار لاک هنوز این چنین تدوین نشده بود، اما بدیهی است که به این طرف متفکران میرفتند. جوانهای این اندیشه ها رفته رفته در حال رویدن و بالیدن بود. شریعتش حقوق بشر بود و خاک مقدس وطن عبارت بود از همون چیزی که برای او جانبازی می کردن و فداکاری، تشکیل ارتش ملی برای حفاظت از وطن، همه اینها که یه روزی متعلق به عالم ادیان بود اکنون آمد و با تغییر چهره و تغییر لباس وارد دین مدنی شد. ریلیجن این دیسگایز، ریلیجن متنکرن یعنی ناشناس، جامعه بدل پوشیده، اما شخصی که در جامعه است همان است که دیروز جامعه دیگری به تن کرده بود. چنان که گفتم پاره ای از متفکران غربی مخصوصا در قرن بیستم این مسئله رو بارها مورد بحث قرار دادن که عموم نظامات سیاسی الگو برداری از دین بوده است، حتی نظامات دموکراتیک. ما در مورد مارکسیسم این رو خیلی به وضوح بیان کردیم که چگونه برای خودش مقدس داره، قانون داره، پیامبر داره، مؤمن داره، کافر داره، بهشت داره، جهنم داره، همه اینها رو. ولی این فقط در مارکسیسم نیست و نبود، در فاشیسم هم هست، حتی در لیبرالیسم هم هست. همه اینها مقدسات دارن، جانفشانی دارن، یک متن مقدس دارن که نامش قانون اساسی است، مؤمن دارن، کافر دارن، بهشت دارن، دوزخ دارن نوید یوتوپیا و آینده بهتر میدن، لیبرالیسم که از همه بیشتر هم مارکسیسم، بعد یه بهشتی روی زمین میداد هم لیبرالیسم. و به قول یکی از متفکران میگفت همه اونهایی که بعد بهشت دادن روی زمین جز جهنم نیافریدن، و واقعا هم همینطور بود. یعنی باید باغچه خودمون رو یواش یواش بیل بزنیم، دنبال این که عالم رو گلستان بکنیم نباشیم، که هیچ وقت هم نشده است. نه پیامبران توانستن، نه فیلسوفان، نه متفکران، نه پادشاهان، نه خلفا، هیچ کدوم. لذا باید به حد خودمون قانع باشیم. اما هرچی که بود، این دین خودش رو در چهره‌های مختلف نگه داشت، چون به او حاجت بود. خب این نکات رو به منزله مقدمات بحث و ضمناً تاریخچه مسئله من آورده بودم، تا رسیدیم به کسی به نام علی عبدالرازق که یک نوبت درباره اندیشه های او بحث می کردیم، که از اساتید دانشگاه ازهر بود و همزمان با فرو ریختن خلافت عثمانی در 1924 کتابی منتشر کرد به نام الاسلام و اصول الحکم، اسلام و اصول حکومت و حکمرانی، که در آنجا به طور بسیار صریحی معتقد شد که اسلام نظام سیاسی ندارد و در اسلام قدرت تعریف نشده است. نه پیامبر حاکم دوران خود بود، نه چنین تعلیمی رو برای نسل بعد از خود باقی گذاشت، و نه امروز مسلمان ها باید آرزومند برپا کردن یک دستگاه خلافت مجدد باشند، باید بر سبیل دیگر کشورها یک حکومت ملی عقلایی عرفی برپا کنیم. خلاصه سخن او این بود و خصوصا بر این نکته تأکید میکرد که پیامبر سلطان نبود و سلطنت در اسلام نداریم. حتی روایتی هم از پیامبر هست و نقل شده که اشتد غضب الله علی من سمی نفسه ملک الملوک، خدا خشم شدید میگیرد بر کسی که خود رو شاهنشاه بنامد. خب عبدالرازق مخالفان بسیاری پیدا کرد. فکر کنید نزدیک یک قرن پیش در مصر چه بروز چنین کسی خواهند آورد. کسی که منکر خلافت است، منکر حکومت اسلامی است، همه اینها رو باطل میدانه و معتقد است که به حکومت 100% عرفی یا سکولار باید رو آورد. به همین سبب از دانشگاه الازهر بیرونش کردن، دفترش رو آتش زدن، خانه نشینش کردن، بلاهای زیادی به سرش آوردن. کتابش هم که صد البته ممنوع انتشار بود تا سالها پس از مرگش به نظر 1960 بود، و که ابتدا بیرون مصر چاپ شد در لبنان و بعدها البته وارد مصر. همچنین ما سخن گفتیم از جناب سید قطب که کاملا در نقطه مقابل کسی بود مثل علی عبدالرازق. یعنی معتقد بود که ما 100% باید به دنبال برپا کردن یک نظام اسلامی باشیم و این چیزی است که پیامبر خواسته، با این رسالت آمده و همه تعلیمات او از نظر قطب گواهی بر این معنا می‌دهد. حالا که امروز من اندیشه های مرحوم علامه نائینی رو مطرح می‌کنم، بیشتر معلوم می شود که آقای قطب در باب قدرت دینی و قدرت سیاسی دین چه می اندیشید. نوبت گذشته نسبتاً به تفصیل گفتم اون خلأ قدرتی که در اثر فرو ریختن نظام خلافت عثمانی پدید آمد، مسلمان ها رو به فکر فرو برد و خصوصا در جهان عرب و در جهان ترک. حالا اینها تأثیر چندانی در جهانی مثل جهان شیعه و ایران و اینها نداشت. ما اساسا ایرانیان هیچ وقت زیر بار خلافت، نه خلافت عباسی نه خلافت عثمانی نرفته بودند و برای خودشون در عالم اسلام یه مشی جدایی داشتن، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ مذهبی. و خب شیعیان اهل سنت هم ما شیعیان رو خیلی مسلمون هم حساب نمی کردن، گاهی ارفاق می کردن و یه دستی به سر ما می کشیدن و به علت اعتقادات غریبی که بعض از شیعیان قالی داشتن در مورد امامان تو نوشته هاشون گاهی می آوردن که شیعیان مسیحیان مسلمان هن. یعنی اعتقاداتی در باب امامان خودشون دارن شبیه اعتقاداتی که مسیحیان راجع به مسیح دارن، یعنی اینا نیمی خدا هستن نیمی بشر هستن، یه چنین چیزهایی که خب بله در شیعه غالی هست. باری ما که کلن مشی دیگری داشتیم، اما در میان اهل سنت و در میان اعراب این ماجرا چیزی نبود که نادیده گرفته بشه، لذا با فروپاشی، به هم ریختگی، همراه با آرزوها و آمالها و حسرتها و تشکیل جلسات و تشکیل مجلات و بحث در باب خلافت و قدرت، به هر حال ناگهان یک گروهی ظاهر شدن به نام اخوان المسلمون یا جماعت و اخوان المسلمین، که این جماعت اخوان المسلمین یک شعار خیلی مهم داشتن، گفتن الاسلام و دین و دوله، الاسلام و هو الحل. این دوتا جمله که البته سر هم بود، مفاد اصلیش همون حرکتی بود که تشکیل شده بود، از اسلام و دین و دولت. اسلام فقط دین نیست، منظورشان از دین یعنی دینی بر مدل و قیاس مسیحیت که فقط شما رو به عبادت، به خیرخواهی، به محبت، به کلیسا رفتن اینا، نه فقط این نیست، دولت هم هست و آمده که تشکیل دولت بده. به تعبیری دیگه اسلام بدون دولت اسلام نیست، یه اسلام ناقصیست. و همچنین الاسلام هو الحل، یعنی راه حل مشکلات مسلمین و خصوصا مصریین این است که رو به اسلام بیاورن. این تعبیر الاسلام هو الحل شعار اصلی جماعت اخوان المسلمین بود که رئیسشون آقای حسن البنا بود که مرد مجاهد، مرد فداکاری بود و در یک تروری که معلوم نبود از کجاست گفته شد که از طرف درباره پادشاه بود، یعنی آخرین پادشاه مثل ملک فاروق، به هر حال از دنیا رفت. اما حرکت اخوان المسلمین بالید، حتی وقتی که ناصر بر سر کار آمد، اینها ناصر رو خیلی کمک کردن برای اینکه پیروز بشود، کودتای او پیروز بشود و ملک فاروق رو عزل کند و از مصر بیرون براند. و تا مدتی هم بعد از اینم که ناصر پیروز شد، حتی همراه با اخوانی ها به سر قبر حسن البنا رفت، در آنجا ادای احترام کرد. ابتدا اینها دستشون در یکدیگر بود، اما چون توقعاتی اخوانی ها از ناصر داشتن و او برآورده نکرد، بینشون شکاف و اختلاف چندان شدید شد که نهایتاً بزرگانی از جماعت اخوان المسلمین مثل عبدالقادر عوده، مثل سید قطب، اینها به فرمان ناصر به دار کشیده شدند و اعدام شدند. و از اون به بعد تقریبا اخوان المسلمین در مصر همیشه مغلوب و محکوم بودن. خب دیگه جریانات اخیر رو بعد از بهار عربی همتون به خوبی میدانید که چگونه پس از بهار عربی باز یکی از اعضای اخوان المسلمون که آقای محمد مرسی بود که تحصیل کرده ی آمریکا هم بود، انتخابات مردمی شد و بر سر کار آمد، اما هم مخالفان زیادی در میان قشر روشنفکر مصر داشت که اونها رو نمیپسندیدند، هم غرب نمیپسندید که اخوان المسلمین در کنار و در همسایگی اسرائیل بر سر قدرت بیاد، هم عربستان سعودی نمیپسندید و لذا چنان که میدانید و فاش شد، پول بسیار زیادی 5 میلیارد دلار سرازیر مصر کرد و توسط آقای سیسی که رئیس ارتش مرسی بود یک کودتایی رو راه انداخت و مرسی رو به زندان افکندن که در زندان هم فوت کرد و جناب آقای سیسی اکنون بر سر کار است. از عجایب است که الازهر در مصر پشت سیسی ایستادن. من سخنرانی پاره از بزرگان الازهر رو از تلویزیون مصر شنیدم، گوش کردم، آقای علی جمعه و دیگران که شیخ ازهر بودن، جزو هیئت عالیه مدیریت ازهر بودن، اینا حقیقتاً چشم بستن بر خونریزی هایی که سیسی کرد و حمایت کردند از جناب سیسی به دلیل دشمنی که ازهر با جماعت اخوان المسلمین داشت. این یک قصه عجیبی است و حالا جایش اینجا نیست ما دنبال بکنیم، اما از باب این که بدانیم که چگونه این رقابت‌ها بر سر قدرت چه کار می‌کنه. من به یاد دارم که الازهر سالها پیش، نزدیک 40 سال پیش، من در یک کنفرانسی در انگلستان شرکت داشتم. تعدادی هم از ازهری‌ها، از شیوخ و مشایخ الازهر اونجا بودن. روابط ایران و مصر رو به تیرگی نهاده بود بعد از انقلاب، اما یکی از اون مشایخ ازهر به ما میگفت، به من و یکی دو تا از دوستانمون، میگفت شما کاری به حکومت نداشته باشید، ما ازهری‌ها استقلال داریم، ما دعوتتون میکنیم بلند شید بیاید مصر. چنین ادعایی میکرد. بنده البته هیچ وقت این کار رو نکردم. یک دو بارم که خواستم برم، همین که پاسپورت ایران رو گرفتن، آقا در نیو تو تشریف ببرید که به هیچ عنوانی امکان نداره. حتی اونایی که ما رو از مصر دعوت کرده بودن متوسل به وزیر خارجه شدن، گفتن نه، این عمل نشدنیست. باری این ازهری که حالا ادعای استقلال میکرد و ما رو دعوت میکرد که بی اعتنا به حکومت وارد قاهره بشیم، وارد الازهر بشیم، وارد اسکندریه بشیم و غیره، اینا پشت سیسی ایستادن و این برای شخص من بسیار عبرت آموز بود. من از یکی از همین بزرگان ازهر در سخنانش میشنیدم که رسما راجع به سید قطب که شروع سخن میگفت، میگفت یک مرد بیمار، یک مرد علیل الفکر، یک خیلی با لحن موهنی درباره او سخن میگفت، یعنی نهادی محافظ کارتر از الازهر شما پیدا نمیکنید. ما یه وقتی راجع به روحانیت خودمون و قوم و نجف و اینای چیزایی میگفتیم، اونا صد بله عقب ترن. یعنی یک بار یادمه که یکی از اساتید دانشگاه نجف رو در لندن دیدم و سخنرانی داشت و بعد کنار هم نشستیم و صحبت میشد از روحانیت شیعه و قوم و نجف و او برگشت به من گفت ببین شما هرچی راجع به قوم نخواهیم بگیم بگیم، ولی نجف 1000 کیلومتر عقب تر از قومه. یعنی اینجوری ها فکر نکنید که چون اونا تو ایران نیستن یا مثلا آزادی تو اون کشور به نسبت بیشتره، اینا پیشرفته ترن. اصلا و ابدا این مغزهای کپک زده خیلی کار داده تا حالا اینا رو رفو کنند و جارو کنند و به هر حال آبی بدند و تر و تازه بکنند. و خلاصه اینم یه چیزیست به درگاه خوبات پناه ببریم که این روحانیت اسلام کی از این عقب ماندگی نجات پیدا میکنه. مردم و عادی هم که تقصیری ندارن، والله اینا هم بالاخره پیروان این رهبرانن دیگه. این رهبرا وقتی این چنین فکر میکنن، اینقدر محافظه‌کارن، شما چه انتظاری دارید؟ من خودم دیدم از اساتید الازهر که گاهی در بحث‌های تلویزیونی نعلینش رو در میارد و دیگری رو میزد. کاملا اینو من خودم به چشم خوردم با یک نفر از مخالفان فکریش، نه نامسلمان، بحث میکرد، یک مرتبه نعلینش رو در گفت والله لازربن نک، گفت میزنم اتگاهی. مجری بلند شد جلو اینا رو جمع کرد، اینا رو از هم جدا کرد و الا داشت میزد. خوشبختانه ظاهرا ما از این چیزا نداشتیم. باری در مورد مرحوم سید قطب گفتیم. ببینید سید قطب یک انقلابی بود دیگه، یعنی بدون تردید همه چیز یه انقلابی به سبک پیامبر اسلام. یعنی ایشون چمان که در نوشتاش هم هست، حرکت پیامبرانه رو میخواست دوباره آغاز کنه. صریحا میگفت تمام جهان در دوره جاهلیتی زیست میکند شبیه جاهلیتی که پیامبر اسلام در آن قیام کرد و مبعوث شد و به صورت یک حرکت هم ظاهر شد. یعنی پیامبر اسلام اصلا با فلسفه و با منطق و با این چیزا سرکار نیامد، آمد و وایستاد و گفت من یه شعار دارم، پای شعار من جمع شید. وقتی هم که قدرت یافت بقیه رو بیرون کرد، یعنی وای نایستاد با اونا بحث بکنه و اینا. ایشون هم در واقع درست یک تصویر این چنینی از خودش گفت. جهان دوران جاهلیت مدرن رو سپری میکنن، پیامبر تازهی که نباید بیاد به اعتقاد مسلمان ها، پس ما باید کار پیامبرانه بکنیم. این یک مطلب خیلی مهم نیست که شاید یه وقت دیگری باید بیشتر که اصلا ما باید کار پیامبرانه بکنیم یا نباید بکنیم. یه ظاهرش خیلی ظاهر لطیف و جذابی است که خب چی بهتر و بالاتر از پیروی از پیامبر، چی بهتر از پیامبر به منزله یک الگو برای مسلمانی خب من مسلمان که میخوام پیامبر رو الگوی خودم بکنم، ببینم پیامبر چیکار کرد. عیناً همونایی که در کتاب معال ما فی الطریق آورده و من نوبت گذشتم گفتم، باید ایستاد، باید جمع های 5 نفره و بعد 10 نفره 50 نفره اینا رو پدید آورد، رفته رفته اینها رو به هم دیگه متصل کرد و قدرتی پدید آورد و شورید بر جاهلیت مدرن. از مصر و از وطن اولی باید آغاز کرد و رفته رفته گسترش داد. ذره ای هم آوانس به دشمن نباید داد، یعنی هیچ فکری رو از دشمن نباید گرفت، هیچ. و به همین دلیل هم فلسفه غرب رو، علوم انسانی غرب، تمام اینها رو محکوم میکرد، میگفت اینها به کار ما نمیاد، حتی اکثر طبشون یا شیمیشون یا فیزیکشون و نه بیشتر از این، علوم انسانیشون، اندیشه های دینیشون، فرهنگیشون، اینا به کار ما نمیاد و خودمون باید از منابع خودمون استخراج بکنیم. هدفش هم میگفت آزادی. آزادی، اما آزادی به چه معنی؟ آزاد کردن مردم از عبودیت غیر خداوند و برداشتن موانع عبودیت خداوند. تعریف اصلی او این بود آزادی. حالا چنان که بعدا خواهیم دید، آزادی لیبرالی و آزادی سیاسی و این چیزا نبود. مردمی که زیر رقیت، اسارت و عبودیت غیر خدا رفتند، خدایان کاذب که فراوان، فقط پادشاهان نبودند، کاپیتالیسم هم خدای کاذب بود و تمام این جلوه های جذاب جاهلیت مدرن، مردم رو باید هشدار داد که از زیر این اسارت بیرون بیان و نه تنها این، همه موانع رو هم بعد از پیش پاشون برداشت. موانع یعنی چی؟ یعنی اون آقای سلطانی که اون بالا نشسته این رو باید پایین کشید و اون نظامی که اونجا ایستاده و مقاومت میکنه و مردم رو به عبودیت غیر خدا وادار میکنه، اون نظام رو هم باید داغون کرد، باید ویران کرد. یعنی یک حرکت 100% انقلابی. و معتقد بود که پیامبر اسلام این کارو کرد، آمد و مردم رو حول یک قبله، یک محور که خدا باشه جمع کرد، مؤمنانی رو پدید آورد و با این مؤمنان شروع کرد به پیش بردن حرکت خود، حرکت پیامبرانه. این خیلی مسئله مهم است، فوق العاده مهم است که ما فکر کنیم که آیا اکنون بر مسلمانان چنین چیزی واجب است یا نه. اما جناب سید قطب خیلی متیقن بود و چنان که گفتیم جان خودش رو هم در این راه داد، گفت این جانبازی میخواد این راه. البته همراهانی هم داشت، گرچه که در خود جماعت اخوان المسلمین هم مخالفانی داشت. شما نگاه کنید، حالا ما در عالم تشیع چون میخواییم وارد بحث آقای نائینی بشیم، اتفاقا ائمه شیعه حرکت پیامبرانه نکردن و این نکته مهمیست. از قضا شیعیان معتقدن و این رو میگن و از بعضی از امام ها نقل میکنن که امام مثل کعبه است، به زیارت کسی نمیرود، مردم به زیارت او میرود. توجه میکنید، پیامبر مثل کعبه نبود که بنشینه بگه بیاین، اگرم نیومدین نیومدین، نه اینطور نبود. خودش میرفت طرف مردم، خودش میرفت و حرکت رو پیش میبرد. ولی امامان شیعه هیچ کدوم کارو نکردن، هیچ کدوم حرکت پیامبرانه نکردن که بیانو یا شمشیر به دست بگیرن یا همون تشکیل گروه های مخفی بدن یا چنین و چنان بکنن و نهایتاً یک حرکتی و نهضتی به راه بیندازد. این که در باب امام حسین هم گفته می شود که قیام کرد، خب می دونید من بارها گفتم، شما هم از من شنیده، اینا به نظر من اساساً طرح درستی از تاریخ قیام امام حسین نیست. حالا محرم در راه است، شاید هم وقتی فرصتی کنیم در این باب. به هیچ وجه شد قیام نکرد، اون که قیام کرد عبدالله ابن عمر بود که البته منکوب و مغلوب هم شد و ایشان اونچه که براش مطرح شد این بود که خب دست بیعت نداد به یزید و یزیدیان و بعد همچون در تعقیبش بودن از کربلا، ببخشید، از مکه خارج شد و به طرف کوفه آمد که او رو دعوت کرده بودن و در راه هم وقتی که شنید که مسلم رو شهید کرده اند و میخواست برگرده، منتها هور جلو رو گرفت، گفتی که آقا تا اینجا آمدید اجازه برگشت ندارید. یعنی ابن زیاد به او نوشت که دشمن در دام افتاده، دیگه به او اجازه بازگشت ندارید. اینجا دیگه جنگ عزت و ذلت بود، یعنی قیام در کار نبود. و حسین میگفتن تسلیم شو، حالا که گرفتار ما شدی تسلیم شو. گفت نه، من در گرفتاری هم تسلیم نمیشم. لا اقتیتکم به یدی اعطاء الذلیل، دست ذلت به شما نمیدم. ایستاد و شهید شد. امامان دیگه هم که هیچ کدوم از صدر، از امام علی شما بگیرید، امام حسنی که صلح کرد، امام رضایی که ولایت عهدی مأمور رو پذیرفت، دیگران دیگه هیچ کدوم پا در این راه نگذاشتن، نه قیامی کردن، نه نهضت پیامبرانه کردن، بلکه همون که امام چون کعب است می نشیند تا به زیارت او بیایند. او نمی رود به زیارت مردم، او به طرف مردم نمی رود. خب شیعیان هم قرنها همین درس رو گرفته بودند و همین علمای شیعه هم همه همینطور بودند که کعبه‌وار نشسته بودند تا مردم به زیارتشون برن دستشون رو ببوسن، برن مسئله بپرسن، برن احترام بگذارن، تکالیف دینشون رو سوال کنن و امثال اینها. ولی هیچ کدومشون تئوری انقلاب ندادن، هیچ کدومشون تئوری شورش ندادن. شیعیان که نمیدادن، اهل سنت که مطلقاً نمیدادن. اهل سنت روایاتی نقل میکردن از پیامبر که ایشون فرموده بودن، یعنی به زعم اونها که پیامبر فرمودن حاکم حتی اگر ظالم باشد، حتی اگر قاصد باشد، باز هم از او اطاعت کنه، برای اینکه در غیر این صورت هرج و مرج پدید خواهد آمد. من به یاد دارم در همون سفری که در انگلستان بودیم و دعوت الازهر صورت گرفت، یکی از همون عالمان به من میگفت که انقلاب ایران تازه رخ داده بود دیگه، خیلی خیلی هیاهو و حرکت و هیجان در افراد ایجاد کرد. میگفت ما اهل سنت نمیتونیم از این انقلابا بکنیم، برای اینکه تمام مدارک و تعلیمات دینی به ما میگه از سلطان قشوم، یعنی سلطان ظالم و قاصب هم اطاعت و تبعیت بکنید. ولی شما امام حسین رو دارید و با الگو گرفتن او میتوانید علیه حاکم جائر بشورید. باری داستان این چنین بود. حالا این مقدمه رو داشته باشید تا ما وارد ماجرای یک عالم بزرگی به نام مرحوم علامه نائینی بشن. خب ایران، این دفعه براتون عرض کردم که ما ملت انقلابی بودیم و هستیم و در قیاس با همه بخش‌های دیگر عالم اسلام، علی رغم روحیه ظاهراً آرامی که داریم، در درون مثل آتشفشان می‌جوشیم و ناگهان این آتشفشان آثار خودش رو ظاهر می‌کنه و مواد مذاب بیرون می‌ریزه. خب ما انقلاب مشروطه داشتیم، نهضت ملی کردن نفت داشتیم که کم از انقلاب مشروطه نبود، و بعد هم انقلاب اسلامی ایران که 40-41 سال پیش اتفاق افتاد. انقلاب مشروطه فوق‌العاده مهم بود. در اونجا دین و سیاست با هم خوب آمیخته بودند، یعنی علمای دینی پا به میدان گذاشتند، مخالف و موافق در اونجا با هم نبرد کردند، هماوردی کردند. سکولارها به اصطلاح، البته این کلمه هنوز نیامده بود، اونها هم آمدند به میدان و نهایتاً یک پدیدار فوق العاده عجیب و بی سابقه ای رو در کشور محقق کردند. یعنی توانستن علیه نظام سلطنت بشورند و مجلس شورا تشکیل بدهند، قانون اساسی بنویسند، نمایندگی پدید بیاورند و تقنین کنند، یعنی وضع قوانین بکنند و مفهومی به نام آزادی، مساوات، برابری، مشروطه یعنی محدودیت قدرت و غیره رو جا بیاندازند. اینها تقریبا بی سابقه بود به طور کامل و ناگهان سیلوار بر سر این ملت بارید. من الان وقتی فکر میکنم واقعا تعجب میکنم که در اون برهه زمانی که 100 سال بیشتر 110 تا 12 سال پیش رخ داد، بر مردم ما چه گذشت؟ آمادگی هضم این مفاهیم رو نداشتن. الان ما 100 سال 110 سال بعد از اونها زندگی میکنیم، با این مفاهیم نسبتاً آشنا هستیم. جامعه‌ای که شاید 5% با سواد بیشتر نبود، مردم خواندن و نوشتن نمیدونستن. شما اگر دیده باشید در مجلس شورای اول شرط نمایندگی این بود که کسی حق داره نماینده بشه که خوندن و نوشتن بلد باشه، هیچی دیگه بیشتر هم. این بود برای اینکه همینش هم کم پیدا میشد. و یه شرط دیگه شد که به فارسی بلد باشه حرف بزنه، برای اینکه خب خیلی ها بودن از منطقه هایی میمدن از ایران که نمیتونستن فارسی حرف بزنن. همین شرطی هیچ غیر از این وجود نداشت. خب این نشان دهنده یعنی آینه جامعه ما بود که مردم در چه احوالی وجود داشت. وقت این مفاهیم مثل نقل و نبات از فرانسه، خصوصا از کشورهای فرانسی زبان، اون موقع ایران با انگلستان، با کشورهای با آمریکا که اصلا هیچ اینا ارتباطاتی وجود نداشت. روشن فکران ما بیشتر فرانکوفون بودن، زبان فرانسه میدونستن، اسناد و مدارک رو از اونجا ترجمه میکردن، اصطلاحاتشون همه فرانسوی بود. همین کلمه مشروطه که هنوزم دربارش حرفه که این مشروطه از کجا اومده. یه معلم ما داشتیم میگفت بعضی از مردم که نمیدونستن مشروطه چی، میگفتن مشدی روده. ولی این مشدی روده این خودش یه کلمه غریبی بود دیگه. یه دیگه گفتن که منظور از مشروطه یعنی مشروط کردن قدرت، قدرت مطلقه رو مشروط کنن، یعنی مقید کنن. حقیقتش اینه که در عربی این معنا نمیده. مشروط کردن یعنی مشروط کردن، مقید کردن یه چیز دیگره. شما در مقابل مقیده مشروطه نمیتونید بذارید، باید بذارید در مقابل مطلقه باید بذارید مقید. ولی قول درست این است که همون کلمه چارته در انگلیسی و در فرانسه شارت که به معنای همین نقشه است و به معنای همین قانون اساسی نوشتن، این وارد زبان ترکی شد و میشروطه شد به قول اونها و از اونجا خلاصه وارد زبان فارسی شد. ماگنا کارتا یادتون باشه در انگلستان قرن 12 هم ماگنا کارتا اون نقشه بزرگ که اول تحولاتی بود که در انگلستان بر ضد سلطنت صورت میگرفت و یک لوحی رو نوشتن به نام ماگنا کارتا، این لوح بزرگ. کارتا همون چارتا، شارتا، این شد مشروطه. لذا مشروطه اینه. در نوشته های ناصر الدین شاه وقتی من نگاه میکردم، اون یه مقدار زبان فرانسه میدونست ناصر الدین شاه، اون نوشته بود که ما بالاخره نفهمیدیم که این کاندیسیونله، یعنی مشروطه یا کانستیتوسیونله. چون کانستیتوشن یا کانستیتوسیون و کندیسیون به فرانسه نکه نزدیک همان، گفت این کدومش بوده که آخرش شده مشروطه؟ نکنه کانستیتوسیونل رو خوندن کاندیسیونل و کاندیسیونل رو کردن مشروط به فارسی، یعنی کاندیشنال. به هر حال سر و تای قصه معلوم هم نبود چی شد، ولی بالاخره یک مشروطه ای این به قول معروف از توی دیگه پلوی سفارت انگلستان اومد بیرون و اینا. خب بناش بر تهدید قدرت مطلقه بود، روشن بود، و اینکه سلطان بماند اما سلطانی که مقید به قیودی باشد، مطلق العنان نباشد، خودکامه نباشد. بعد سازوکاری برای محدود و مقید کردن سلطان لازم بود که این سازوکار عبارت بود از مسئله نمایندگی، آزادی و قانون اساسی نوشتن و غیره. خب از اینجا بود که یک دسته از علما و در صدرشون جناب شیخ فضل الله نوری که همه نامش رو شنیده اید، که پدر بزرگ آقای کیانوری بود که ریاست کل حزب توده ایران بود، ایشان برخواستن و مشروطگی رو ضد دیانت شمردن. از اون طرف هم یک دسته از علمایی به میدان آمدند و خواستند که مشروطه رو مشروعه کنند، یعنی یک لباسی از شرعیت بر اندامش بپوشانند و قدرت مشروعی رو در کشور بر سر پا، بر سر کار بیاورند. ببینید مرحوم آقای نائینی اینجا بود که برخاست. ناینی یکی از بزرگترین فقها و اصولیین قرن اخیر است و شاگردان مرحوم میرزا حبیب الله رشدی و بعد اون میرزا حسن شیرازی که خب اینا هم از اعاظم فقها بودند و خودش جزو مخصوصا اصولیین یعنی در علم اصول تبحر فوق العاده ای داشته. ایشون همراه با دو تا دیگه از مراجع بزرگ نجف که یکیشون شیخ عبدالله مازندرانی باشه و دیگری آخوندمون الله محمد کاظم خراسانی که صاحب کتاب مهم کفایت الاصوله که جزو کتاب‌های اصلی دستی حوزه های علمیه قم و نجف است الی زمان ناهازا. اگه کسی کفایه رو نخونه و نفهمه میگن این ملا نیست. خلاصه ملا شدن در گرو خواندن و فهمیدن این کتابه. چندین کتاب دیگه نوشته شده که این کتاب رو سهل کنن آسون کنن ولی علما معتقدن که نباید همین کتاب رو با همون دشواری های لفظی و معنوی که داره باید بخونید تا چی بشین؟ ملا بشید. این یک جمله اینجاست ضمیرش به صفحه قبل برمیگرده. شما باید اینقدر 50 دفعه این کتاب رو خونده باشید تا بدون خود. مرحوم آیت الله حکیم که خودش از مراجع بود یک کتاب نوشت در مراجع ضمیر کفایه. یعنی شما بگید که وقتی اینجا هو و هیه میبینین به کجا برمیگرده؟ ممکنه 3 صفحه قبل باشه. خلاصه حواستون باشه. ولی آقایون میگن همین هم نباید نرمش کرد، چون همین جوری باید بخونید تو ملا بشی، چون خیلی کتاب باید سخت باشه. حالا بگذاریم از این حرفا، ولی اینا همه بزرگان قوم بودن در دوران مشروطیت که پشت مشروطه بودن. ببینید کلمه مشروطه حالا مهم نیست که ما بگیم از کجا اومده، یعنی حکومت قانون، همین معناش اینه. میدونید قبل از این مشروطیت و اینکه مظفرالدین شاه به اصطلاح فرمان مشروطیت رو صادر کنه و مجلس اول تشکیل بشه، خب خیلی ها به حرکت آمده بودن، به تب‌وتاب آمده بودن، دنبال راه حلی برای مملکت میگشتن. یکی از افراد مشهور که کتاب خیلی مشهوری نوشت آقایی بود به نام یوسف خان مستشار الدوله. ایشون کتابی نوشت به نام کتاب یک کلمه. این کتاب خوندنی است و در این کتاب یک کلمه اینا نوعاً روشنفکرانی بودن که هم دستی به دولت و مناسب دولتی داشتن و هم سفری به خارج مخصوصاً و معمولاً فرانسه کرده بودن. ایشان هم همینطور. این کتاب یک کلمه آمده بود و اونم میخواست راه حل بده، درست شبیه همون که اخوان المسلمون رو گفتن اسلام هو الحل، ایشون هم میخواست راه حلی برای مشکلات و مسائل کشور بده. بعد از کلی مقدمات گفت که تمام راه حل کشور در یک کلمه است و اون یک کلمه قانون است. همین بود. بنابراین شد کتاب یک کلمه. یعنی مفهوم قانون که بیگانه بود واقعا برای مردم، قانون عبارت بود از فرمان سلطان. همین. اینی که یه قانونی وجود داشته باشه که خود سلطان هم تابع او باشه اصلا از خاطر کسی خطور نکرده بود. قانونی باشه که همه در مقابلش چه رعیت چه سلطان برابر باشه و بر همه به یکسان حاکم باشه، چون این چیزی از ذهن کسی عبور نکرده بود. گفت خب البته این آقای مستشار الدوله مورد غضب قرار گرفت، کتابش منع شد، منتظر است، یعنی قابل انتظار بود که این اتفاق رخ بده. اما رفته رفته این اندیشه قانون نزد روشنفکرها و کتابخونا جا افتاده بود. عوام مردم که نه، متاسفانه اونها نه کتاب میخوندن و نه منبع و مرجعی برای کسب اطلاعات داشتن. عمده منابع و مراجعشون همین مساجد بود و منابر و مواعظ و خطابهایی که وعاظ میخوندند و که خب بزرگانشون کسانی مثل شیخ فضل الله بودن. از همه گزنده تر مسئله که مطرح شد این بود که مجلس چگونه میخواد برای مسلمین قانون بنویسه. مطلب این بود قانون یعنی قانون شهر. من و شما حق نداریم از خودمون قانون صادر کنیم به طوری که الزام آور باشد. یعنی شما وظیفتون، وظیفه و تکلیف واجبتون این باشه که از اون قانونی که من نوشتم پیروی کنید و اگر پیروی نکردید مستحق مجازات باشید. میگفتن این تنها کار پیامبر است و کار شارع است و کاری است که شارع انجام داده و قوانینش رو آورده، مجلس چه حقی داره که این کار رو بکنه؟ حالا قدر این رو بیشتر توضیح میدم، اما میخوام حرکت مرحوم نائینی رو اینجا بنا کنم. ببینید، مرحوم نائینی به منزله یک فقیه اصولی، اون هم از مکتب شیعه، که معتقد است که هر حکومتی در غیبت امام زمان بر سر کار بیاد نامشروع است به طور مطلق، یعنی هیچ اگر و مگر نداره. هر حکومتی در غیبت امام زمان بر سر کار بیاد غاصب و نامشروع است. این منصب و منزلت فقط از آن امام قادر، از آن امامان است، امامان دیگه که از دنیا رفتن، و فقط امام غائب که زنده است، فقط مال اوست. هر کسی دیگری بیاد حتی عادل باشه ولی قاصد است، عادل هم. بنابراین مشروعیت حکومت از نظر آقای نائینی و فقها به عدالت نیست. شما ممکنه عدالت هم ببرزید، یک ریال هم از مال مردم اختلاس و تقلب نکنید، در جیبتون نگذارید، امنیت برقرار کنید، ظالمان رو سر جاشون بنشانید، همه اینها به جای خود، اما شما قاصدید، یعنی بر جای کسی نشستید که جای شما نیست. بله، در اینجا بودم که جناب نائینی یک فقیه شیعه است و در تشیع حکومت و ریاست خاص معصوم است و غیر معصوم اگر بر جای آنها تکیه بزند قصد کرده، حتی اگر سلطان عادل باشه، و این سلطان عادل چون قاصب است حکومتش نامشروعه. لذا مشروعیت حکومت لزوماً به عدالت نیست. من به یاد دارم که یکی از روحانیون در اون چند سال پیش، 20 سال پیش، آمده بود نزد من و دوستانه با من سخن میگفت. میگفت تو این همه مخالفت که با این حکومت جاری و قائم در ایران میکنی، فکر نمیکنی که این تنها حکومت شیعه است که در عالم برقرار شده و مخالفت کردن با او یا عزم برانداختن او کار ناسوابی است؟ و من به روحانی گفتم که شما در کلامتون یک پیش‌فرضی نهفته است، و او این که مشروعیت یک حکومت به شیعه بودن او یا از نظر یه اهل سنت به سنی بودن اوست. این مثال رو زدم براش، گفتم شما چه خواهید گفت اگر یک نفر به شما بگه که تنها حکومت وهابی در این عالم حکومت عربستان سعودیه، بنابراین به دلیل وهابی بودن باید بر سر جا باشه و در داخل عربستان سعودی هیچ کس با او نباید مخالفت کنه، انتقاد کنه و مقاومت کنه؟ گفتم اصلا این مبنا رو باید عوض کرد که شیعه بودن، سنی بودن، اینا ملاک مشروعیت نمیشه. مشروعیت عبارت است از عدالت. اون شخص حاکم هر کی میخواد باشه و انتساب به هر نهله یا فرقی میخواد داشته باشه. باری آقای نائینی چند بارم در کتاب خودش این نکته رو تأکید میکنه. ببینید، به همون تعبیری که من عرض کردم، در واقع حرفش اینه ما نیامدیم پیامبری کنیم، ما نیامدیم انقلاب کنیم، ما نیامدیم حکومتی رو براندازیم، ما نیامدیم سلطنت رو براندازیم. هیچ کدوم اینا نیست، هیچ از این حرفا در کتاب آقای نائینی نیست. کتاب نائینی کتاب خیلی مهمی است به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، کتاب بیدار کردن امت اسلام و پاکیزه کردن ملت، یعنی دیانت اسلام. دیانت اسلام رو تنزیه کنیم، یعنی بپیراییم، از آلودگی ها پالایش کنیم و امت رو بیدار کنیم که حقوقشون چیست، تکالیفشون چیست، در مقابل مدرنیته و در مقابل ظلم و ستمی که این حاکمان جائر بر آنها میکنند. کتاب نامش اینه. کتاب نسبتاً کوچکی هم هست با ادبیات بسیار ثقیل اخوندی و فقیهانه. یکی از بهترین کارهایی که روی کتاب شده، اول مرحوم آقای طالقانی قبل از انقلاب این کتاب رو چاپ کردن دوباره با توضیحاتی، اخیراً یکی از اساتید دانشکده علوم سیاسی در ایران به نام آقای دکتر داوود فیرهی کتابی به طبع رساندن تحت عنوان در آستانه تجدد، که شرح و توضیح و تسهیل همین کتاب بود. این آقای فیرهی شخص بسیار شایسته‌ای برای این کار هستند، چون از طرفی یک روحانی تحصیل کرده حوزوی است و از طرف دیگر دکتری در علوم سیاسی دارند. چند تا کتاب در زمینه اسلام و سیاست و حزب و امثال اینها نوشتن، همش کتاب‌های نیکو، خواندنی و قابل استفاده است. در آستانه تجدد ایشون هم که اختصاصاً متمرکز است بر کتاب مرحوم علامه ناینی. کتاب ناینی 3 سال بعد از فرمان مشروطیت نوشته شده، یعنی فرمان مشروطیت 1906 بود و این کتاب 1909 منتشر شده است، یعنی 1-2 سال بعد از تشکیل اولین مجلس در ایران، مجلس اولی که تقریبا کارش به نوشتن قانون اساسی گذشت و همین قانون اساسی نوشتن بود که سر و صدای پاره‌ای از شریعت مداران رو درآورد که ما حق تقدین نداریم. مهمترین مسئله این بود از ابتدای مشروطه، اینکه قدرت سلطان رو قدری محدود کنیم رو چندان حرفی نداشتن، اما بیشتر حرفشون رو مفهوم نمایندگی بود و روی قصه قانون نویسی و داشتن قانون اساسی. و بیشترین کوشش آقای ناینی هم به منزله یک فقیه بسیار مسلط بر مبانی فقه این بود که نشان بدهد که نه، مشروطه با اسلام یا خصوصا با فقه شیعه منافاتی ندارد. ببینید تفاوت مسیر رو دیگه، که یک کسی مثل آقای سید قطب برمیخیزه و میگه هیچ چیز این جهان جدید رو ما قبول نداریم، این جاهلیت دوران مدرن است، باید همه رو سقف و ستون رو خراب کرد، به هم ریخت، یک بنیادی کاملا از نو نهاد. نه مشروطه‌شون رو قبول داریم، نه لیبرالیسمشون رو قبول داریم، نه کاپیتالیسمشون رو قبول داریم، نه مجلس، نه نمایندگی، هیچی، همه رو خودمون از نو باید تدوین کنیم و به وجود بیاریم یک نظامی پیامبرانه و بریم به جنگ جاهلیت جهان. آقای ناینی که یه فقیه بسیار کارکشته است، بسیار بسیار فقیه‌تر از کسانی مثل سید قطب، این حرفا رو نداره و اصلا این که دنیا جاهلیته، اتفاقا میگه مشروطه خیلی متاع خوبی هم هست، خیلی، بعدم آخرش میگه حاضری بزاعتون ردت الینا، این مال خود ما بوده حالا دوباره به ما برگشته، شورا در اسلام داریم، اکثریت و اقلیت داریم، چه داریم چه داریم، و خلاصه یک لباسی از شرعیت و اسلامیت بر تن مشروطه میکنه و سعی میکنه که این رو یک لقمه‌ای که قابل هضم باشه برای مسلمان‌ها در آورد، با علم به این که هر کاری بکنه سلطنت و حکومت قصری است و نامشروع است. اینو چند دفعه میگه، میگه ما نیامدیم برای اینکه این نامشروع و مشروع بکنیم، این قصده، کارش نمیشه کرد. یک خوابی رو خودش می آورد در کتابش، بخشیش رو در متن کتاب میاره، بخشیش هم در یکی از ملحقات پایان کتاب میاره، در وقتی که کتاب رو می نوشته یه مقداری از خواب رو نوشته، نوشته همش رو یادم نیست و بعدن گویا همه خواب به یادش اومده، در پایان کتاب تمامش رو نوشته. خلاص خواب این استش که کسی رو در خواب می بینه، عالمی به نام مرزا حسین تهرانی که اونم اتفاقا از حامیان مشروطه بوده، اینا 3 تا عالم نجف بودن، حسین تهرانی و ملا کاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی، اینا حامیان بودند برخلاف مرحوم آسد کاظم یزدی صاحب کتاب قربت الوثقی که اون موافق نبود، شیخ فضل الله نوری جد همین آیت الله سیستانی که اکنون هست، سید علی سیستانی که او هم از مخالفان مشروطه بود، خب این طرف هم البته بزرگانی بودند. عرض می شود که در این کتاب می گوید که من این آقای میرزا حسین تهرانی رو در خواب دیدم و به مناسبتی سخن از امام زمان در پیش آمد و بعد گفتم که شما که آقا رو دیدید، می گفت چند مرحوم شده بود، گفت چند دفعه خواستم از او راجع به قبر، قیامت، احوال عوالم ما بعد از موت بپرسم، تفره رفت، جواب نداد. تا رسیدیم به سر مسئله مشروطیت و سیاست، گفتم حالا شما اگر آقا رو دیدین اونجا، نظرشون راجع به کتاب من چی بود؟ گفت ایشون گفتن دو موضعش خیلی جالب نیست. آقای نائینی میگوید که من به قرائن دریافتم که دو فصل از کتاب منه، اون دو فصل رو برداشتم بذار منتشر نکرد، در این کتابشون پنج فصل، اون دو فصل رو حذف کرده، ما نمیدونیم چی بود. بعد میگفت پرسیدم از ایشون که خب نظرشون کلن راجع به این حرکت چیه، راجع به مشروطیت. گفت ایشون یه مثالی زده، یعنی آقا امام زمان، که الحق بسیار مثال عالی و مناسبی است. مثال این بود که ایشون گفتن مثل یک کنیز سیاهی که دستش آلوده شده و دست خودش رو میشوره برای اینکه پاک بشه. مرحوم نائینی میگه از این مثال بهتر نمیشه. یک کنیز سیاه هرچی هم دستش و صورتش رو بشوره سیاهیش نمیره، اما اگر دستش آلوده شده باشه، رنگی شده باشه، با صابون میتونه پاک کنه. این حکم مشروط است. مشروطه اون نامشروعیت و قاصد مقصودیت اصلش نمیره، اون مثل سیاهی است که در اون کنیز سیاهی با هیچ صابون و زاج و نمیدونم شامپو و اینا ساده. اما بله، آلودگی های عرضی میشه مشروطه رو، یعنی در مقابل که سوار سلطنت ناحق و قاصبه می شود، این چنین است. ما سعی می کنیم دست این کنیز سیاه رو از آلودگی بشوییم، گرچه که اصلش نامشروعه، اما ظلم کمتر بکنه، بیشتر حقوق رعیت رو رعایت بکند، امنیتی برقرار بکند، مالیات عادلانه بستاند، خرج و دخل مملکت رو درست تنظیم کند و غیره و غیره. پس نگاه کنید یه فقیهی مثل تفاوت چقدر زیاده بین یه کسی مثل سید قطب و نسبتی که با قطب میگه این کنیز سیاه رو باید کشت، اون اینو میگه. ایشون میگه کنیز سیاه رو که ما کارش نمیتونیم بکنیم، دستش رو میشوریم یه کمی تمیزتر بشه، همینو بس. جاهلیت قرن بیستم رو میگه بعد ریشه کن کرد، میگه این جاهلیت یه ذره رنگ میزنیم به در دیوارش درست میشه. بعد خود آقا میاد دنیا رو اصلاح میکنه. اصلاح جهان به عهده ما نهاده نشده است. اینا رو شما نگاه کنید، تا بعد وقتی به خمینی میرسید که گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، شما ببینید دوباره ما از کجا به کجاها اومدیم. این که گفتم سید قطبی حرکت آقای خمینی و حرکت خامنه‌ای، اینا همینه. جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم یعنی کار پیامبرانه، کار امام زمانی، همه جهان رو اصلاح بکنیم، همه دنیا رو گلستان بکنیم، به جنگ جاهلیت جهانی برویم. خب یه فکری است برای خودش، اما این فکری نیستش که آقای علامه نائینی داشت. من شنیدم که این آقای خمینی در درس‌های فقهیش خیلی با نائینی مخالفت می‌کرده، ولی از طرف دیگر میگفته که نائینی هم مثل من قائل به ولایت فقیه بوده. بنده که در آثار نائینی چه چیزی رو نیافتم. من البته ادعای تسلط نمی کنم، ولی اون چه که در این کتاب ایشان همیخور اومده صریحا میگوید که هیچ از نظر فقیه ما دلیلی نداریم که فقیه میتواند نیابت عامه داشته باشه، یعنی بیاد بالای مملکت بنشینه، حدود و ثغور بلاد رو حفظ بکند، ارتش داشته باشه، لشکر و عساکر. میگه ما همچی چیزی نداریم، یعنی اختیاراتی به فقیه داده نشده است. حتی اکثر اختیاراتی که فقیه داره تصرف در امور حسبیه است. امور حسبیه یعنی امور عمومی و اجتماعی متعلق به جامعه مسلمین و خصوصا جامعه شیعیان، یعنی چیزایی که زمین میمونه اگر افراد به او قیام نکنن، با اجازه فقیه باید به او قیام کند. مثلا یک کسی مرده، وارث نداره، مال زیادی از او باقی مونده، کارهایی که امروز دولت ها انجام میدن، اینا رو امور حسبیه میگفتن. یا مثلا زنی که شوهرش خیلی اذیتش میکنه، پناهگاهی نداره و میخواد طلاق بگیره، مرد اجازه نمیده و رضایت نمیده. یا فرض کنید که ایتامی که بی سرپرست بودن، اینا رو امور حسبیه مینامیدن در گذشته. و کارشون به فقیه راجع میشد، یعنی به فقها مراجعه میکردن که در این مورد چه کنیم، با اذن اونها و با تدبیر اونها این مسائل رو حل میکردن. این رو بهش میگنن ولایت در امور حسبیه. مرحوم آقای نائینی معتقد است که فقیه بیشتر از این ولایت نداره. نکته جالب این است، تفاوتی که بین رأی آقای خمینی هست که حالا بعداً اگر رسیدیم صحبت کنیم با ایشون. ببینید مرحوم نائینی میگه که ما دو جور حکومت بیشتر نداریم، حکومت استبدادی و تملکیه به قول او و دیگری حکومت ولایتیه. منتها ولایت رو به معنای اولویت و آقا بودن نمیگیره، ولایت رو به معنای این میگیره که شخصی که متولی یه امریست، یعنی مسئول اون امر است، به اصطلاح خادم. وقتی که ولایت چیزی رو به شما میدن، مسئولیتش رو به شما میدن، نه اینکه آقایی کردنش رو به شما میدن. خیلی فرق است بین این دوتا. من یادمه که در همون آیات سوره احزاب، آیات ابتدایی که میگوید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از مسلمان از مؤمنین اولای به اونهاست. در ذیل این آیه آمده است که یهودیان وقتی که این آیه نازل شد گفتن ما خیال اونها لگی راحت شد، برای اینکه پیامبر نسبت به ما از ما مسئول تر است. یعنی اولا یعنی این، اولا به شما یعنی اولا به مسئولیت هایی که شما دارید، اولا نه اینکه یعنی از شما آقا تر است و رئیس شماست، رئیس تر است، نه، مسئول تر است نسبت به شما از خود شما. این مفهوم ولایت، این مفهوم رو مرحوم نائینی در کار میاره. حکومت ولایتیه یعنی کسی که قدرتی رو به دست گرفته تا مسئولیت‌های شما رو بهتر انجام بده، از خود شما هم بهتر انجام بده. چیزایی که بر ذمه شماست شما رو هدایت کنه و انجام اونها راهنمایی بکنه، و وظایفی هم که به عهده خودشه که مربوط میشه به رضایت به مصالح عامه، اونها رو هم انجام بده. تفصیل بیشتر از این میشه داد در باب نظریات مرحوم نائینی. ببینید ایشون یکی از نکته‌های خیلی مهمی که در بحثش هست، یعنی یکی از چیزهایی که غایبه و در این حال حاضره. ببینید این رأی بنده است و من همیشه این رو گفتم، جناب آقای فیرهی هم این نکته رو به وضوح در میان نیاورده. در مشروطیت اونچه که پیش اومد این بود حکومت قانون، یعنی همون مشروطه. خب و جناب آقای نائینی هم سعی کرد همین رو تحکیم بکنه، اما بحث از حقوق مطرح نشد. اینکه ما باید مردم رو واجد یک حقوقی بدانیم، چون تمام اونچه که توی تئوری‌های سیاسی مغرب زمین پدید آمد و بر اساس او حکومت مشروطه و شبه مشروطه یا لیبرالی بنا شد، مفهومی بود به نام مفهوم حق. اینکه ما واجد حقوقی هستیم که نه دین به ما داده، نه خدا به ما داده و نه احدی به ما داده، خودمون داریم از پیش خودمون به محض انسان بودن، و با این حقوق در واقع بنای تازه‌ای رو نهادن. و به نظر من اونجایی که نسبت تازه‌ای برقرار شد بین دین به منزله قدرت سیاسی و قدرت سیاسی مدرن، اونجایی بود که این حق در مقابل تکلیف قرار گرفت. آقای نائینی هنوز تکلیفی بحث میکنه، خیلی حقی و حقوقی بحث نمیکنه، و این چیزیست که البته جاش خالیه توی عموم مکتوبات مشروطیت که در اون موقع نوشته شده. حتی تحلیلگران امروزی ما در باب مشروطه این قصه حقوق رو به درستی طرح نمیکنن. اما یه حرف خیلی خوبی میزنه آقای نائینی، این که چرا مردم حق دارن نماینده انتخاب کنن و چرا مردم حق دارن که وضع قانون بکنن، میگه برای این که مالیات میدن. ببینی این حرف خیلی حرف مهمیست، از یه فقیه خیلی تعجب آور است. وقتی شما اگه یادتون باشه بعد از انقلاب شورای نگهبان ما توی چار و شش شیش و بشه، به قول دوستان ترک ما شش و بشه، قصه مالیات مونده بود که اصلا مالیات جایز ما بگیریم از مردم یا نه. خیلی ها معتقد بودن که این یک ظلمه، یک بدعت است که ما به زور از مردم مالیات بگیریم. اما جناب نائینی نه تنها مالیات رو جایز میدونست، بعد میگفت چون مردم مالیات میدن حق دارن در امور عمومی دخالت بکنن، حق دارن نظارت بکنن، حق دارن پادشاه رو اکانتبل بکنن، جوابگو بکنن، حق دارن یک نهادهای ناظر و به قول او مسدد با سین، یعنی همونایی که ناظرن و تحکیم میکنن امور رو، اینا رو برابر، تمام اینا رو از دل همین در میاره. میگه چون این ملت فاعلند، منفعل نیستن، خودشون دارن فعالیتی میکنن، مایه میذارن، پس حقم پیدا میکنن برای اینکه دخالت کنن، بگن مالیات ما رو چیکار کردید، خرج کجا کردید. یا یکی از مهمترین وظایفی رو هم که برای مجلس می نویسد این است که ضبط دخل و خرج حکومت، اینا رو باید همه رو بنویسند و معین بکنند. نسبت ببینید اونی که به بحث ما میخوره بیشتر از اینش دیگه وارد این میشه که حکومت اسلامی چیست. و اولا ایشون معتقد است که به هر حال اینکه مسلمان‌ها هم باید یه حکومتی داشته باشن که جای بحث نداره، همه آدمای دنیا داشتن، قبل از آمدن ادیان هم داشتن، که راست هم میگه. دوم هم این که ما هم میتونیم داشته باشیم، اسلامیش هم میتونیم داشته باشیم، عادلش هم میتونیم داشته باشیم، حتی در ظل نظام ظلم و در ظل نظام قصد، از این طرح که دست این سلطان رو قدری ببندیم. انقلاب هم که ظاهرن وظیفه ما نیست، بنشینیم تا خود آقا ظهور بکنن و انقلاب جهانی مهدی به پا بشود تا تمام عالم رو بتوانن به تبعیت از قوانین اسلامی وادار بکنن. وقتی که نوبت به انقلاب اسلامی میرسه، آقای خمینی در واقع قدرت خودش، قدرت که به دست خودش میاد، دیگه حرکت دوباره پیامبرگونه رو شروع میکنه، یعنی از حرکت قطبی، حرکت پیامبری اگه دلتون میخواد، که خودمون تقنین میکنیم، خودمون تشریع میکنیم. آقای خمینی رسماً میگفت مجلس، مجلس برنامه ریزی است، نه مجلس قانون گذاری. این حرف بود که نائینی میزد، میگفت مجلس قانون گذاری است، ما حق داریم قانون گذاری بکنیم، مسلمان ها حق دارن. آقای خمینی قبول نداشت، میگفت مجلس، مجلس برنامه ریزی است، قانون، قانون شرع است یا قانونی است که ولی فقیه میگه، اونچه که من تشریع میکنم. آقای خمینی خودش رو شارع میدونست، واقعا لجیسلاتور میدونست، مقنن میدونست، به دلیل منصبی که داشت معتقد بود ولی فقیه واجد چنین اختیاراتی است، مثل امام هاست، مثل پیامبره، حتی که هم گفته بود که اختیاراتش به اندازه اختیارات خداست، گفته بود این رو. پس این کارا رو میتونه بکنه، لذا دیگه معطل این به اصطلاح جمع و تفریقای خرد فقهی نشد که ما بشینیم و یک ترتیباتی اثبات کنیم، از دل بعضی روایات بیرون بیاریم، ببینیم اصلا وکالت به معنایی که تو فقه هست میتونیم ما بدیم به نمایندگانی که تو مجلس برن، آیا به دلیل اینکه مالیات میدن این کار رو میدونن. اصلا خودشو معطل این حرفا نکرد، یعنی یه دفعه، حالا این مثال خوبی نیست ولی مثالی داره مولانا، امیدوارم که یعنی از او استشمام اهانتی نشود، میگوید که یه قوچی با یک گاوی با یک شتر اینا یه بسته یونجه پیدا کردند، بعد دیدن خب یه بسته یونجه فقط نصیب یکیشون باید بشه، گفتن بشینیم عمر خودمون رو بیان کنیم، هر کدومون از همه عمرمون بیشتر بود و خلاصه پیرتر و سنگینتر و جا افتاده تر و اینا، این مال اون. اون قوچ گفت من برادر اون قوچم که ابراهیم در جریان قربانی اسماعیل قربانی کرد. گفتن خب. گاو گفت وقتی که حضرت آدم اومد پایین از بهشت، خدا دو تا گاو بهش داد که با او زراعت کنه، من یکی از اون گاوانم. اینا دیدن که خب این دیگه عمر بشریت و تاریخ همه تمام شد، یعنی شطوره دید، یک دفعه این گردنشو زد پیشه زیر این بسته یونجه برد هوا، گفت مرا خود حاجت تاریخ نیست که چنین عمری و عالی گردن است. گفت من گردنم کلفت، احتیاجی به تاریخ ندارم. برد بالا و خوب. یه وقتا هست که شما احتیاجی به فقه و به تاریخ و به قانون و به اینا نداری، بگی گردنم کلفته، من از احتیاجی نیست من بشینم بگم من از شما عمرم بیشتری یا فلان فرع فقهی یا فلان. واقعا همینطوره. این گردن کلفتی که میگن یه جاهای خیلی معنایی داره، یعنی مثل شطور گفت اشتر سراحی گردن ها دانم چه خواهی کردن ها، گاهی اونجاها به کار میاد. آقای خمینی خودشو معطل این چیزا نکرد، یعنی اینو درست فهمیده بود به نظر من که از تو فقه این چیزا در نمیاد و کسی مثل آقای نائینی اینا خودشون معطل کردن. چاره ای هم غیر از این نداشتن البته که بیان و خب یه جوری بالاخره شرع مالی و اسلام مالی بکنن مشروطیت. یه جوری دیگری ما اگر نگاه کنیم، شیخ فضل الله تا حدودی درست میگفت، یعنی خیلی اشتباه، درسته که رفت بغل محمد علی شاه نشست اونا گاراش خیلی خیلی خطا بود، اما یه چیزایی رو درست فهمیده بود. به آقای نائینی میگفتش آقا این مساواتی که در قانون هست و در مشروطیت هست، این از هیچ جای اسلام بیرون نمیاد، بالاخره در قوانین مشروطه و لیبرال اینا میگن که مسلمان با کافر برابره. شما که اینو نمیگید تو فقه خودتون، میگن که برده با ارباب برابره، اصلا بردگی نداریم، اربابی نداریم. آقای نائینی به نظر من عمدن روشو کرده بود اون بر، میگفت نه ما که میگیم مساوات، یعنی مساوات برابر قانون، در مقابل قانون همه مساوی هستند، چه پادشاه چه رعیت. بله این درسته، ولی مشروطه و قانون مشروطه این نیست. مساوات طبعا شیخ فضلالله یاد میکنه، میگه که این مخالفان ما به ما گفتن که اگر مساوات رو تو قانونتون نوشتین تمامه، همین یکی رو اگه حذف کردید مشروطیت فاتحه معسله بود، مشروطیتی وجود نداره. درستن میگفتن. آقای نائینی روش کرده بود اون ور، اینا رو جواب نمیداد، میگفت بله ما هم میگیم مساوات، ما میگیم آزادی، این آزادی از رقیت سلطان، ما هم میگیم مساوات، این همه در مقابل قانون برابرن. این کافی نبود، واقعا این اون نبود که مشروطه چیا میخواستن، این اون چیزی نبود که توی قانون میخواستن بیارن، اون چیزی که ترجمه کرده بودن از فرانسه، اون چیزی که از اروپا آورده بودن. خب چنان که هممون میدونیم دین و دین دیگه مایه تمایز نمیشد، نمیدونم زن و مرد احکامشون متفاوته، حقوقشون نابرابره، اینا چیزایی نبود که قانون مشروطه بتونه تحمل بکنه. و آقای نائینی به منزله مجتهد به همین عقیده داشت، با همه احوال میخواست یه جوری قدرت مطلقه رو محدود بکنه، یه حدی از نمایندگی و فاعلیت به مردم بدهد در حدود اختیاراتی که ائمه مثلا در زمان خلفای جور داشتن، که به شیعیان خودشون میگفتن که بالاخره یه جوری با اینا بسازید، انقلاب که نمیتونید بکنید، ما هم که انقلاب نمی کنیم، و قصه امام حسین همون یه قصه بود و تمام شد، لذا یه جوری باید در ظل این نظامات زندگی کرد. آقای خمینی رسماً از کسانی بود که اومد گفت دین یعنی قدرت، و اینجا در واقع حرف بنده در اینجاست، جزئیات امر دین یعنی قدرت، و اونم قدرت تامه، یعنی مثل قدرت کلیسایی، نه قدرت نصفه و نیمه، مثل اون چی که آقای نائینی میگه و آخوند خراسانی گفته است رو که مماشات با خصم بکنیم و زیر سایه سلطان یه اندک آزادی رو بر خودمون کسب کنیم و به زحمت منتی بسه، اصلا و ابدا باید رفت به طرف گرفتن تمام قدرت، و وقتی که تمام قدرت رو گرفتیم وقتیش دیگه کار پیامبرانه میکنیم، یعنی قانون گذاری هم میکنیم، یعنی ارتش هم پدید میآوریم، نمایندگی هم به وجود میآوریم، همه این چیزا با اذن یک فقیه مجاز میشود، و بدون اذن فقیه اینها همه به صورت مصلحتی پدید میاد که این مصالح ممکنه فردا واژگون بشه. خیلی خب، ما یک نظر تازه رو هم آزمودیم در باب نسبت دین با قدرت. آقای خمینی به هر حال رأیش این بود، تا برسیم به این که ببینیم اندیشه های دیگر در باب نسبت دین و قدرت چیست. من اینجا تقریبا کتاب آقای فیرهی را آوردم به این نکته در پایان سخنم اشاره کنم. آقای ناینی یکی از حرفای خیلی خوبش در کتاب تنبیه الامه اینه که میگه ما دو جور استبداد داریم، یه جور استبداد سیاسی داریم، یه جور استبداد دینی، و این دومی خیلی بدتر از اول است. من در بعضی از نوشته‌های خودم آورده بودم در خطاب به مصادر امور اولیای امر در کشور که شما 100 تا سمینار برگزار کردید در باب ولایت فقیه، یکی هم برگزار کنید در باب استبداد دینی. اما ببین استبداد دینی چی اصلا؟ یه چند تا سخنران بیان حدود و ثغور این رو معین کنند، بگن فرقش با ولایت فقیه چیه، فرقش با حکومت مستبده چیه، و یه دونش هم برگزار نشد. خیلی این نکته مهمی است. من فقط خواستم عبارات آقای ناینی رو همینجا بخوانم که یادمون باشه وقتی که از دین مساویس با قدرت سخن میگیم یه مفهومی به نام استبداد دینی رو از یاد نبریم. چیزیست که اینجا میتواند مخفیانه به درون بخزد و همه اون بنای خوشگلی و زیبایی رو که ما در ذهنمون ممکنه ساخته باشیم ویران کنه. ببینید این شعبه استبداد دینی به قول آقای ناینی میگه اون قوای ملعونه که بعد از جهالت ملت از همه اعظم و علاجش هم به واسطه رسوخش در قلوب از همه اصعب و در حدود امتناع است. جمله های سختی است، یعنی خلاصه اون چیزی که از همه چیز سخت‌تره و نزدیک به محاله برانداختنش همون شعبه استبداد دینی است که اجمالاً در مقدمه مبین، مقدمه کتاب، و حقیقتش را هم دانستی که عبارت از ارادات خودسرانه است که منسلکین در زی ریاست روحانیه به عنوان دیانت اظهار. استبداد دینی یعنی اون چیزها، اراده های خودسرانه است که کسانی که در لباس روحانیتن به عنوان دیانت اظهار می کنن و ملت جهول را، جاهل را، به وسیله فرط جهالت و عدم خبرت به مقتضیات کیش و آیین خود به اطاعت وامی دارن. مردم جاهل رو که دین رو نمی شناسن و بلد نیستن به اطاعت خودشون وادار می کنن. و هم دانستی که این اطاعت و پیروی چون غیر مستند به حکم الهی است، لذا از مراتب شرک به ذات احدیت مندرج است. شرک این از نظر ایشون یک نحوه شرکی است که عده روحانی به نام دین استبداد به رأی و خرج بدن و از جهالت مردم استفاده کنن و جهل مقدس رو به اونها تحمیل بکنن و در واقع جای خداوند بنشینن و همونطور فرمان روایی بکنن. ناگفته نگذارم که کتاب آقای ناینی که تنبیه الامه نامش بود، چون که گفتیم بخش اولش تماماً در باب استبداد و اینکه استبداد چیست و مزارش کدام است آمده و مقدار زیادیش رو از یک نویسنده سوری به نام عبدالرحمن کواکبی گرفته. یعنی این نداها در عالم اسلام برخواسته بود که چگونه دین در جامعه اسلامی به استبداد این همه نزدیک شده و با یکدیگر عجین شدن، مثل یه دو قلوهایی که از هم نمیشه جدا شدن. عبدالرحمن کواکبی هم از کسانی بود که با استبداد خلافت عثمانی می جنگید و تحت تعقیب بود و کتاب توایع الاستبداد او گویا به دست مرحوم آقای ناینی هم رسیده بود و این اندیشه رو در او بیدار کرده بود. وقتی که حرکت مشروطیت در ایران پدید آمد، خب او هم جهشی کرد و این کتاب رو نوشت برای اینکه دامان اسلام رو و قدرت دینی رو از لوس استبداد بپیراید و نشان بدهد که مسلمان ها هم میتونن دموکراتیک زندگی بکنن. جناب آقای فیرهی که این کتاب رو نوشتن، ایشون هم در واقع جزو کسانی هستند که معتقدن که همچنان دموکراسی و مشروطیت رو از اسلام میشه بیرون آورد. من اگر در یک چیزی موافق با ایشان نباشم در همین امر است که متاسفانه هنوز پیروانی داره. هنوز ما برای این که بگیم مشاورت میشه کرد، مجلس میتوان داشت، تفکیک قوا میتوان داشت. گویی هنوز هم ما باید برگردیم به این که ببینیم آیه‌ای پیدا میشه توی سخنان فقهای گذشته، ما یک مبنایی پیدا میکنیم. من فکر میکنم که اگر ایشان مبنا رو حق میگذاشتند، چه مرحوم ناینی و چه این برادر بسیار گرامی و دانشمند ما، و از اونجا آغاز میکردن، دنبال این چیزها در منابع اسلامی میرفتن، اگر پیدا شدنی بود، مسیر خیلی مستقیم تر از این بود. این پیچ و واپیچ ها، این افتادن در چنبره آراء متعارض فقهی و از زوایا و حواشی کلام فقیهان یک چیزی رو بیرون کشیدن و به نفع حرکات امروزی در آوردن، به گمان من تضییع وقته و مبنای سستی هم داره. ما در جهان زندگی میکنیم که حق حرف اول رو میزنه و هر چیز دیگری بعد از قبل او بیرون میاد. تکالیف و مزدل حقوق بعد استخراج بشن. قفلت از این موجود فربهی که در عالم سیاست در اروپا زاده شد و مبنا برای اخلاق، برای سیاست، برای دینداری، برای اجتماع قرار گرفت، این قفلت ما رو وادار میکنه به کارهایی که هم بیهوده است، هم تضییع عمر است، هم ما رو به مقصد واقعی نمیرساند. با عرض معذرت از اطاله کلام و السلام علیکم و رحمت الله. والا نمیدونیم، یعنی بنده نمیدونم، اینایم که در باب آقای ناینی نوشتن اشاره زیادی به این مطلب نکردن. حتی مرحوم امیر عنایت در اون کتاب خیلی خوبشون که راجع به همین سیاست، تاریخ سیاست در اسلام هست، که بخشش به ناینی مربوط میشه و همچنین کواکبی و دیگران، ایشون میگه به نظر من آقای ناینی حتی کتاب کواکبی رو هم نخونده بود، چون تاریخ‌هایی رو که میده، میگه 2 سال بیشتر از انتشار کتاب کواکبی نگذشته بود که آقای ناینی کتاب خودشو منتشر کرد. ولی مرحوم عبدالهادی حائری که کتابی داره به نام مشروطیت و تشیع که به انگلیسی نوشته بود، ابتدا بعدن به فارسی هم ترجمه کرد، اونجا ایشون میگه که نه، قرائن زیادی وجود داره که این رو خونده بود. به احتمال خیلی زیاد اطلاعاتش در مورد اندیشه های غربی در همین حدودا بوده. من کمان نمی کنم که به آراء متفکران آمریکایی یا فرانسوی و اینها وارد بوده. اشاراتی هم که تو کتاب خودشه در همین حده، میگه که ما از روسا، چون اون موقع هنوز قبل از انقلاب اکتبر دیگه، 1909 کتابش منتشر شد، انقلاب 1917 بود، هنوز 7-8 سالی مونده، میگه ما از روسا استبداد اونا رو یاد گرفتیم، بریم از مسیحیای غربی مشروطه‌شون رو یاد بگیریم. یعنی در این حدود یک اطلاعاتی داشته. و اینکه برخلاف مثلا شیخ فضل الله که میگفت اینا مال مسیحیاست و مال غربیاست، همین تعبیرات غرب‌زدگی که امروز به کار برن، ما نباید از اینها اتخاذ کنیم یا پیروی کنیم، این ایده ها رو نداشته. اما هیچ جا نشون نمیده که فراتر از اینها اطلاعاتی داشته و متوقل در فقه بوده و در اصول و کتاب های اصلیش هم در همون زمین هاست. و این کتاب رو همچنان که گفتم بعد ها گویا پشیمان شد و همه نسخه هاش رو به آب دریا غرق کرد، و چون احساس کرده بود که نمیدونه، معلوم نیست سوء استفاده شده یا خلاف مراد او برداشت شده و هرچی بود از اینم پشیمان شد. بله. ولی اون نکته که شما میگید بله، به همین دلیلم برای منم جاذبه و جالب توجه بود که ایشونم به همین نکته استناد میکنه، نکته ای که پاش در هواست، یعنی کمتر فقیه اجازه میداد که حکومتی خراج بگیره، یعنی مالیات بگیره علاوه بر زکات یا علاوه بر خمس. این چیزی بود که تازه خودش احتیاج به تصویب داشت، اما ایشون میگه چون اینجا افتاده و دارن میگیرن پس مردم هم برای حقوق مکتسبه پیدا کردن. آقای خمینی که میگفت اصلا این بلاتلقی عقلیه، این همی که شما تصور کنید تصدیقش میکنین، احتیاجی به استدلال هم نداره، ولی شما مثل این که میگید برخلافش، این بدیهی و بطلانه به جایی که بدیهی و صدق باشه. چرا یه نوبت صحبت میکنیم خیلی به اختصار چون تو مسیر بحث ما قرار داره، ولی مقدماتش این بود خلاصش که فقیهان شیعه حد اکثر کار امامی میکردن، آقای خمینی کار پیغمبرانه کرد و این کاری بود که جناب سید قطب هم میخواست بکنه، توجه کردیم. و حقیقتش من نمیدونم آقای خمینی آثار سید قطب خونده بود یا نه، بعید نمیدونم، کسی که کتاب جلال آل احمد خونده بود و غرب‌زدگی جلال خودش نوشته دیگه، نوشته بود که یه بار رفته بودم پیش آقای خمینی بعد از 15 خرداد سال 42، دیدم که این کتاب آقای منم اونجاست، کتاب غرب‌زدگی، و به ایشون گفتم که آقا شما هم از این چرت و پرت‌ها مگه میخونید یه همچه چیزی؟ بعدم میدونید دیگه خودش با آقای خمینی بیعت کرد، یعنی خودش که بیعت کرد هیچی، خانمش هم، خانم سیمین دانشور هم بیعت کرد، یک ظرف آبی رو آوردن، آقای خمینی دستش اون تو گذاشت و خانم سیمین دانشور هم دستش در اونجا گذاشت، به همون شیوهی که میگن در روز قدیر خانم‌ها با حضرت علی بیعت کردن که دستشون رو در تشت آب می‌گذاشتن، همون جوری سیمین خانم با آقای خمینی بیعت کرد و خود جناب آقای آل احمد. حالا غرضم این است که شاید در نجف که بوده، اون طرف ها که بوده، پاره از این آثار رو مطالعه می‌کرد، مخصوصاً که خب آقای خامنه‌ای که این آثار رو می‌خونده و خیلی هم علاقه داشته و ترجمه کرده، بعید نیست اینا رو به مثلا نظر آقای خمینی رسونده باشه، به او گفته باشه. اتفاقا این اواخر در یکی از سخنرانی آقای خامنه‌ای دیدم که باز اشاره کرد به همین کتابی که سید قطب پس از برگشتن از آمریکا نوشته، و اونجا میگفت که بله سید قطب بر اون کتاب آورده است که به یک کلیسایی میرفتم و بعد دیدم در کنار کلیسای سالونی است و از افراد دعوت کردم که شب به این سالن بیان بیرون کلیسا. گفت منم که دوستشگر بودم رفتم اونجا و دیدم که نه سالن مثل دیسکوتکه و رقص و نمیدارم همه کار و مشروب خالی و بعد منتها جناب اون کشیش آمد و یه چند لحظه توی این مجموعه و چند تا چراغ رو روشن کرد و خاموش کرد، بعدش هم رفت. گفت من فردا رفتم پیش این کشیش، گفتم آقا اینجا که کلیساست، این چه حرکاتی است که در کنار کلیسا انجام میدن، شما هم میسید که دست در کاره؟ گفت بله، ما به این طریق اینا رو جذب کلیسا میکنیم، بیان چند شب اینجا برقصن بزنن بخونن، بلکه مثلا فرداش سری هم به کلیسا بزنن. منم گفتم مردشور اون کلیسایی رو ببره چه احتیاج به این افراد داره. حالا منظورم اینه که آقای خامنه‌ای که خب خیلی عقیده داشت و علاقه داشت و بعید نمیدونم به آقای خمینی هم داده باشه، به هر حال این که دنیا رو ما طرد کنیم و جاهلیت بدانیم و پیامبروار بشوریم و اینا یه چیزای تازه است تو عالم اسلام. این همین اسلام سیاسی، پولیتیکال اسلام که عرض کردم، اینا یه چیزای تازه است. حد اکثر جهد فقیهان ما همین کار است که مرحوم نایینی میکرد. میگفت حکومت قاصد باشه، کنیز سیاه ما دستاشو میشوریم تمیز باشه. لب بشه. آخرش این بود. نهایت جهد اینها این بود. تازه همین رو هم خیلی ها نمی کردن. همین رو هم شیخ فضل‌الله نوری میگو همین هم جایز نیست. مال آقای خمینی یه چیز دیگریست. یه گسست به اصطلاح. یه رابچره در این مسیر. در نسبت دین و قدرت. بله اونم مطرح میکنیم شد.
با توجه به این که اگر اون این حرف آقای مرحوم بازرگان رو قبول کنید که این فقط برای آخرت اومده، ما چه دنبال این بگردیم دوباره حق رو پیدا کنیم و بخواییم دوباره با توجه این که حکومت های دینی پول سالها هر چقدر هم توی کار اومدن با شکست بزرگ شده، ما چه دنبال بخواییم دوباره چیزای دیگه یه چیز جدید پیدا کنیم، دوباره یه حکومت دینی به کار ببریم، دوباره همین مسئله باشه.
من یک بحث مال اینجا رو میگید، این سوال رو ممکنه شما از آقای خمینی بکنید یا کسان همفکرانه ایشون.
با رهاب هم دنبال حق دوباره
نه من نبودم فقها برن دنبال حق، گفتن همه بریم دنبال حق، منظور حقوق، حق در مقابل تکلیف، نه حق به معنای حق و باطل، نه. و گفتم اون مبنای سیاست هست در عالم جدید و شما رو از کلی از این کاوش های بیهوده در فقه خلاص میکنه، ولی اون مسئله رو که در میان نیارید البته این مشکلات رو دارید. گفت قبله حق را چو پنهان کردن، یکی رو قبله ای آوردن. آقای منتظری خدا رحمتشون کنه اواخر عمرشون که این مسئله حق و حقوق و اینای مقداری توجه کرده بود، به نظرم به دوست ما آقای کدیوری و آقای قابل گفته بود که ورود حق در فقه همه چیزو به هم میزنه. این رو دیگه خودتون برید انجام بدید. این رو درست فهمیده بود که این یه مفهومی فربهیست که وقتی شما به مهمونی آوردینش مثل همون شطوریست که وارد خونه مرغ میشه، تمام داغون میکنه، سقف و ستون همه از بین میره، منتها برای فقه چیزی نمیمونه. آقایون نمیتونن این کار رو بکنن. مسئله خیلی دشواریست. عرض کردم آقای خمینی اتفاقا من اگه یادتون باشه در اون سخنرانی که راجع به انقلاب اسلامی کردم گفتم که انقلاب اسلامی غلبه شیخ فضل‌الله نوری بود برای آخوند خراسانی. این رو اونجا عرض کردم، یعنی شیخ فضل‌الله نوری دوباره اومد رو، منتها این دفعه شیخ فضل‌الله نوری انقلابی، نه شیخ فضل‌الله نوری سلطنتی، اما مخالف نائینی، هر دوتاشون مخالف نایین، هم آقای خمینی و هم شیخ فضل‌الله نوری. برای میبینید توی تهران یک شاهراه به نام آیت الله نایینی نداریم، اما یک شاهراه به نام شیخ فضل‌الله نوری داریم، یکی هم به نام آیت الله کاشانی داریم. این خیلی هم بی حساب نیست.
آیت الله نوری شیخ فضل‌الله نوری
اتباقه بلد سقیق داشتن، چجوری کنن فرق نمیشه؟ اونا از ایشون هم معتقد بود که ما کاری نمیتونیم بکنیم، فعلا قدرت با سلطانه، فقط او رو باید چیز کنیم، تقویت کنیم. بله خب ممنونیم از دوستان.